بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات متعددی شنیدید که وجود مبارک رسول خدا فرمودن اذا احب الله عبدا الهمه ثمان خصال. هرگاه خداوند عاشق بندش بشه و بنده محبوب و معشوق حق بشه، هشت در فیض رو به روی او باز میکنه و عبد قلبش، روحش، فکرش، باطنش، ظاهرش به این هشت فیض وصل میشه. تبدیل به یک بنده کامل جامع میشه که امیرالمومنین میفرماید این عبد بدنش روی زمینه ولی خودش در محل قدس و از اون محل بدن رو فرمان روایی میکنه. روحش میشه سایه شخصیت قدسی خودش. هر قدمی که بر می‌داره، هر نگاهی که می‌کنه، هر کلامی که می‌شنوه، هر سخنی که میگه، هر لقمه‌ای که می‌خوره، هر مقداری که می‌خوابه، هر مقداری که بیداره، در یه روایت مهمی که صدوق نقل میکنه در کتاب خصال غرق در نوره، همه چیش نوره. این این مقدمه‌ای که پیغمبر در این روایتشون دارن یه سوالی برای آدم مطرح میشه، خیلی سوال مهمیه، مهم، و اون اینه که چی باعث میشه، چه علتی، چه سببی که انسان محبوب خدا میشه؟ این خیلی مسئله است. یه وقت میان می نویسن میگن که یه کاری کن خدا محبوبت بشه، از بالا به پایین. اما اینجا پیغمبر از پایین به بالا رو داره میگه که تو در روی زمین میشی محبوب خدا. و زین العابدین در دعای امین الله میگه این محبوب خدا شدن یعنی محبوب کل آسمان ها و زمین شدن، یعنی تو میشی محور عشق ملکوتیان و ملکیان، تو میشی محور عشق باطنی ها و ظاهری ها. محبوبتن جمله امام سجاد علیه السلام فی ارضک و سمائک، در همه عالم میشی محبوب، همه عالم میشن محب تو. خب علت این محبوبیت چیه؟ چون یقینیه که بی علت، بی سبب انسان محبوب خدا و جهانیان، عالمیان نمیشه. یعنی در عالم تشریع محبوب شدن بی علت محاله. در عالم تکوین هم که تمام موجودات مورد محبتن برای رزق، نه برای چیزی دیگه. ولی اون محبت مال شکمه، مال بدنه. ولی این محبوبیت یه محبوبیت معنوی غیر قابل درکه که تمام جهانیان، ملک و ملکوت و پروردگار میشن محب، میشن عاشق. ارزش این عشق رو هم خود حق میدونه. این روابط و تحولات و تغییراتی که بین مردان و زنان، جوانان و دختران اسمشو گذاشتن عشق کاملا غلطه. جلال الدین میگه این اسمش عشق نی ننگه. قرآن مجیدم میفرماد این هوای نفسه، اصلا ربطی به عشق نداره. اینا اومدن لغت عشق رو آلوده کردن به لجنزار شهوات و علو عشق آسمانیه. ممکنه یه بزرگواری سوال بکنه که کلمه عشق در معارف الهیم اومده، چون بعضیا که یه مقدار مقدسن، فراری هن از این لغت ها، حتی میگن در منبر، در سخنرانی، در امور مذهبی مصرف نشه. این علتش اینه که اینا بیخبر از بعضی از روایاتن. در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم عربی، پیغمبر اکرم کلمه عشق و ذکر کرده. کتابم کتاب خیلی فوق العاده ایه، کتاب ساده ای نیست. 1200 سال این کتاب مورد توجه بزرگترین عالمان شیعه است. اونجا اسم برده کلمه عشق و درباره اونایی که اهل عبادت واقعیان عشق و به کار گرفته. یه جا در فرمایشات حضرت امیر المؤمنین وقتی می رفتن به طرف جنگ صفین، اینو همه نوشتن. رسیدن به سرزمین کربلا، فرمودن پیاده شیم. کل لشگر پیاده شدن، شب رو موند. نماز صبح و در زمین کربلا به جماعت خوند، از جلوی جانمازش یه مش خاک برداشت، بو کشید و فرمود واهن ایتها التربه، چه خاکی هستی؟ و بعد با دست اشاره کرد هازا مسار و عشاق، اینجا جای افتادن عاشقان. اینم یه بار دیگه که این کلمه اومده. حکمای الهی یه بحثی دارن، از جمله ملا صدرا، صدرالمتعلهین، که پدیده جهان بر محور عشق. او عاشق بود بیافرینه، آفرینش به وجود اومد. چه میگن علت و سبب عشق بوده که اومدن اعلامم کردن. حکمایی که اهل نظم بودن، فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. غلام عشق شو کندیشه این است. این که میگه غلام عشق شو، عشق بی نهایت خود اوست. اصلا همه وجود او عشق، همه وجود او محبت. باور نداریم؟ همین امشب دعای جوشن کبیر رو با یه ترجمه خوب بخونید. تمامش عشق. تو این هزار رشته یه بار یا دو بار مسئله خشم به میان اومده، اونم به تقصیر بندگان نه مستقل. عده‌ای کافر شدن، مشرک شدن، منافق شدن، بیدین شدن و مورد غضب قرار گرفتن، یعنی مورد آتش دوزخ. در وجود خود او غضب وجود نداره. این غضب در خدا یعنی آتش دوزخ، نه در خودش. و رحمتی یعنی مهربانی من. وسعت کل شیء، فراگیر به تمام موجودات. غلام عشق شو یعنی خود او. چندیشه این است همه صاحب دلان را پیشه، این است. چقدر این خط بعدیش با حاله، چقدر عالیه، چقدر درسته. جهان عشق است و دیگر یعنی غیر جهان، زرق سازی، تقلب و رنگ بندی بیمایه. جهان عشق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است الا عشق بازی. چی میشه آدم معشوق میشه، محبوب میشه؟ چقدر خوبه ما پرونده عاشق شدنمونو به این مواد ظاهر دنیا ببندیم، به آدمش، به معدنش، به خوراکش، به پوشاکش. با چشم قرآن نگاه بکنیم که کل اینا ابزاره، ابزار. حتی شهوت جنسی هم یه ابزاره برای تولید نسل. فقط هم برای همین خدا عطا کرده، نه برای زنا داده، نه برای غیر زنا داده، نه برای گناه بزرگتر از زنا. ابزار موندن بشر در کره زمینه. اما حالا من بیام از طریق این شهوت جنسی عاشق بشم و دیوونه بشم و خودم رو هزینه بکنم و جریبان پاره بکنم و آخرشم برای نرسیدن به اونی که میخوام خودم رو بکشم و با کله برم دوزخ، خب این خیلی غلطه. انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء خدا دنیا رو ابزار و متاع میدیدن، نه مقصود، نه معشوق، نه منظور، نه محبوب. شما در آیات قرآن هم می‌بینید پروردگار تا یه آیه رو وارد بحث دنیا می‌کنه به خود دنیا کار نداره، میگه و مل حیات و دنیا الا متاع الغرور. اینا همه مایه های بهره‌وریه، مقصود نی، منظورم نیست. یه بهره‌وری صحیح ازش بکن، برای شکمت، برای بدنت، برای تماشای چشمت. دیگه اینا رو محبوب و معشوق نگیر چون ضرر میکنی. چون وقتی هم از دستت بره نالت تا فلک بلند میشه. معشوق یه دونه است، دوتانی خدا، محبوب یه دونه است. اومد جالب اینه که به فرمایش پیغمبر و با تکیه بر حدود 10 آیه قرآن خود این معشوق هستی در یه جلوه دیگر میشه عاشق، انسان میشه معشوق. عجب لطفی داره این بخش، عجب لذتی داره که آدم احساس بکنه محبوب خداست. علتاشو بنا شد براتون بیان بکنم که مجلسم داره تموم میشه، دو شب دیگه فرصتی نیست. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. من اولی که 6 پیش این روایت رو در همین جلسه مطرح کردم، فکر میکردم با 1-2 دهه با 8 تموم بشه، که نزدیک 100 وقت رو همین جمله اول گرفت. که حالا نوشته هامو داشتم نگاه میکردم که آماده کرده بودم بلکه پایان ماه سفر همه نوشته ها تموم بشه، اونام بالای 100 میشه. اولین مسئله‌ای که مطرح شد چی میشه انسان محبوب خدا میشه، اینه که قرآن بیان کرده، این متن کتاب خداست، که بنده من، بندگان من، چی کار کنین که محبوب من بشین، چی کار کنین؟ عجب راه نمایی. سوره مبارکه بقره، احسن، نیکی کنید. خب ممکنه یه مشرکی، یه کافری، یه بیدینی هم اتفاقی این آیه رو بشنوه، یه واعظی، یه گویندهی بگه احسنو، نتیجه احسنو ان الله یحب المحسنین، اگه تو نیکوکار بشی بدان من عاشق نیکوکارانم. اونم بره نیکی کنه، خدا دوستش داره. اهل دل میگن دوستی او در عالم الهی منعکس میشه و این دوستی او رو به هدایت میکشه، دیندار میشه، مؤمن میشه، بزرگ میشه، پاک میشه. و من نمونه مسئله رو دارم الان، 8-9 نمونه یادداشت کردم که بیدین نیکی کرده بر اثر این که خدا فرموده نیکوکار محبوب منه، هدایت شده، خیلی هم خوب هدایت شد. آیه رو حالا با هم ببینیم. احسنو به کی؟ بیان که نکرده پروردگار. اگه فرموده بود احسنو به مردم مؤمن، خب میگفتیم و همه مؤمنان تا جایی که امکان داره نیکی کنید. اما احسنو مطلقه، یعنی به مسیحی، به یهودی، به زردشتی، به لائیک، به بیدین نیکی کنید. چرا؟ اگر برادر دینی شما نیستن، هم نوعتون. شما عهدنامه مالک اشتر رو ببینید که معجزه علمی امیرالمؤمنین به مالک میگه مصر به همه توجه کن، زیرا مردم مصر دو قسمن، اما اخون لکف دین یا شیعن و مؤمن یا هم نوعتن. نخواست مسلمون بشه، نخواست شیعه بشه، سنی مونده، ارمنی مونده، یهودی مونده، زردشتی مونده، قرآن میگه نیکی کن بهش، فقیر بهش برس، عکار افتاده است بهش برس. همین آیه در طول این 1500 سال که بازم من نمونهاشو زیاد دارم، یادداشت کردم، اینقدر اتفاق افتاده که به مسیحی نیکی شده، شیعه شد، به یهودی نیکی شده، شیعه شده، به عرخور نیکی شده، شیعه شده. دوستانی که مقدار همسن منن یادشونه چند تا مسیحی، یهودی و غیر بیدین تو جلسات مارمزون اومدن، خیلی سال پیش بلند شدن جلو منبر وایستادن، زار زار گریه کردن، گفتن ما کافه داشتیم، ما مسیحی بودیم، ما چی بودیم، چی بودیم، از خدا عذرخواهی کردیم، شیعه شدیم. چرا؟ برای اینکه من به اینا به اندازه اخلاق مادر نیکی کردم، به اندازه اخلاق مادر، حتی با همین عبا و عمامه، حالا تو سایتمون ببینید، با همین پیش از انقلاب رفتم توی کافه حدود 200 متر لب آب، لب سبزه، که پله ها اومدم بیان پایین، صاحبش لرزید، دوید، گوه آقا اشتباه نیومدی؟ با این عبا و عمامه منو دید، گفتم نه درست اومدم، این آدرست، از رفیقام گرفتم. دیرو به رفیقام گفتم اینجا تو این شهر کافه‌ای که حسابی همه چی داره کجاست؟ گفتن اینجاست. منم به اونا چیزی نگفتم، گفتم من درست اومدم. دفترش تورای پله بود، حالا کامل نمیخوام براتون بگم، ارزششو نداره وقتتون رو بگیرم، چون این کارم به نظر من کار مهمی نبوده، خدا میخواسته بندشو هدایت کنه، زده پس گردن من، گفته خادم، نوکر، روز خون، بلند شو بروی بنده منو با من آشتی بده، زمینه داره، کاری هسته به من نداشته. انکم لا تهدی من احببت، یک نفر رو تو دستگیری نمی کنی، به تو چه؟ کار منه، کار من. قطره‌ای که از جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود، سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت، ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. دوتان من و خدا، چه غلط ها، مشرک، همش کار اون بوده. گفتم من میخوام بیام تو دفترت، و بفرمید. همین جوری هم مات زده بود، حیرت زده بود، انگار داشت دیوونه میشون. گودم من یه پیغام آوردم. گوه اکی حالا فکر میکرد از یکی ادارات اون زمان قبل از انقلاب هر رئیسی، مرعوسی، وکیلی براش پیغام. اکی گفتم از اونی که خلقت کرد، از اوی پیام آورد. گفت چیه؟ گفتم نصف صورتت و همه سرت سفید شده. درسته؟ گفتم خدا در حدیث قدسی، به اون نگفتم حدیث قدسی حالیش نبود، منم حالیم نمیشه، گفتم خدا در حدیث قدسی تو دلم، بهش گفتم خدا گفته اولین مویی که به سر و صورت بنده من سفید میشه من از او حیا میکنم. اولین مو. یه فکری کرد، اشکش ریخت و گفت چی کار کنم؟ گفتم چقدر مشروب داری؟ گفتش که دو تا خاور خالی کردم. گفتم کلش چند؟ گفت. گفتم این پولش. گفتم بلند شو برو تو سالون، از همه عذرخواهی کن، بقیه مشروبارم نخورن، بگو اینا رو یه نفر خریده. گفت چش. تا شب شیلنگ گرفتم، تمام اونجا رو شستم، به بچه های اون شهر گفتم اندازه 300 نفر پشخاب، چنگال، ماسخوری، سبزیخوری، دیس، دیگ، سیخ، یه نفرم در اون شهر بود فهمید، بودو بودو اومد گو اینجا رو میخوایی چی کار کنی؟ گفتم فردا زور میخوام چلو کبابی کنم. گفت 200 کیلو گوش مفتی میارم الان میرزم اینجا. محبت مایه این نمیخواد که، هزینه زیادی که نمیخواد. احسنو به همه. من سنم دیگه گذشته و اگر اون حال جوانی رو داشتم تو تک تک کابارهای الان تهرون میرفتم، تو قهوه خونه ها میرفتم. اتفاقا دهه 40 توی شهری بودم به اونی که منو دعوت کرده بود، دادگستری اون شهر یه منبر گذاشته بود برای قضات. اومدیم بیرون گفت بریم صوبونه، گفتم منو ببر توی قهوه خونه اونجا صوبونه بخورم. گفت قهوه خونه شما رو؟ گفتم من کیم؟ چرا بی خودی برای آدم عنوان قائلیم؟ گفتم مگه شناسنامه کل ما، کل این 8 میلیارد تو دعای کمیل نیست، این شناسنامه اصلیمونه. و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. گو چشم آقا چشم، بریم توی قهوه خونه. تا 10 صبحم تو قهوه خونه بودیم. اومدن رفتن دیدن صاحبش داشت دیوونه میشد، برادر زنش اصلا حیات جان. چه خبرتونه بابا؟ اگه به خودتون مطمئنین تو مراکز فساد برین اثرگذار بشین برین، اگه مطمئنین، اینو قرآن میگه، اگه مطمئن برین. من در مقام بر نیومدم و فکر کنم اشتباه کردم، 4000 زن بدکاره جوان رو که یکی از دوستانی که الان تو مجلسه اونم با من بود سال 60 و 61 و 62 حدود 4000 زنان بدکاره جوان رو من نشستم باهاشون صحبت کردم، محبت کردم، اشتباهشون رو گفتم، بهشونم گفتم خدا دوستتون داره، همشون توبه کردن، یه تعدادیشونم شوهر دادیم. احسنو کار خیلی میکن مردم، احسنو دولت، احسنو والله جواب میده، تلخی برعکس جواب میده. شما امشب دوتا داد سر بچه بکش ببین موضعش نسبت به تو چی میشه، اما بشونش تنها، مادرش هم نفهم، دست به سر و گوشش بکش، ببوسش، بگو عزیز دلم میترسم اگه این اشتباه تو تکرار بشه باهات بد بشن، ارزشت بیاد پایین. پسرم عزیز دلم، پول میخوای، چیز دیگه میخوای، من محرم رازم، بیا به من بگو. کار بد نکن، نمیکنه. احسن ان الله یحب المحسنین. حالا یه جمله شو من اول منبر گفتم، اگه آدم بدکار نیکی کنه پروردگار به خاطر این نیکیش عبیدینی درش میاره، دیندارش میکنه. یه داستان کوتاه اتفاق افتاده براتون بگم. یادداشتایی که برای امشب نوشته بودم نیومد تو بحث، یعنی مقدمه پر کرد کار. 100 سال پیش من واسطه سوم این داستانم، واسطه دوم یه فرد با وقار با ادب و واسطه سومم از دنیا رفته، اولی از دنیا رفته، اونی که برای من نقل کرد هستش و منم که خدمت شمام و خادم شما، واقعا خادمم. اگه امکان داشت من کفش تک تکتون رو جفت بکنم به خدا میرفتم جفت میکردم، چون یه کسی امام صادق رو دعوت کرد گو ما روزه داریم برای ابی عبدالله میای؟ فرمود میام. نماز جماعت غروبشون رو خوندن و بعد روزه خون شروع کرد به روزه خوندن، چراغا رو خاموش کردن و گریه عجیب بود و جلسه تموم شد، دید امام صادق نیومد. فردا اومد خونه ی حضرت، گاه شما گل دادین تشریف بیارین، روزه جدتون بود، مجلس پرگریه بود، چرا نیومدین؟ فرمود اومدم. کجا؟ فرمود تو جلسه نیومدم، بیرون کنار کفشا نشستم، همه کفشا رو جفت کردم. گو آقا چرا نیومدین تو؟ فرمود به احترام مادرم زهرا نیومدم. او تو این مجلس روحش بود، من نیومدم، اما خود جلسه تو اومدم. نیکی احسان خوبیه به همه. این 80 میلیون بندگان خودان گرفتار گرانی هن، گرفتار سختی هن، گرفتار اختلافات خانوادگی هن، گرفتار ادارات هن، گرفتار مشکلات هن. بهشون نیکی کنید، تک تکتونو میگم، همه تونو میگم، خودمو میگم. 100 سال پیش شهر خوی آذربایجان غربی بین تبریز و ارومیه، اونجا برای من دهه دوم تعریف کرد اون بزرگوار. گویا جوانی مستطیع شد بره مکه. رفتن مکه و برگشتن 8 ماه طول میکشد. ماشین نبود، باید با مرکب حیوانی میرفتن. این جوان یک خانوم بسیار زیبایی داشت که اون زمان زنان خوی میگفتن اصل نمونه اینو خدا تو این شهر خلق نکرد. اومد پیش عالم شهر. ما عالمان عجیبی داشتیم، جاشون خالیه. تو همین خوی یه قبریه شیخ نوایی، گنبد داره، گلدسته داره، حرم داره، زیارتگاه مردم. حدود 130 سال پیش ایشون وصیت واجب کرد بر مرد و زن و بچه و شیرخوره، واجب تشییع جنازه من شرکت کنم، واجب شرعی. اونجا شرح حالش هم هست. کل شهر اومدن تشییع، کل همه که از شهر اومدن بیرون، جنازه رو آوردن تو قبرستون. هیچکی نمونده بود. 7 ریشتر زلزله اومد، کل شهر رو کنفیکون کرد، یه نفر نمرد. از این آخوندان داشتیم، آخونده بدم مثل من دارین، این فوشایی که تو جامعه میدن، منم مقصرم که فوشم میدن، اما اونایی که فوش میدن گناه میکنن. درست من بدم، اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. چه فوشم میدی، سرزنشم میکنی، بیا منو بغل بگی، ببوس، بگو آشیخ این دوتا اشتباه رو داری، بده نکن. اومد پیش عالم شهر، گو آقا من میخوام برم مکه، 8 ماه 10 ماه طول میکشه، زنم جوان، بچه‌ام ندارم هنوز، اینو میخوام بیارم خونه تو، پیش خانوادت باشن تا من برگردم که لطمه نبینه، نامحرمی نبینه توش. باریکلا به این روحانی، باریکلا. و جوان عزیز، من 2 پسر دارم، 2-3 سال تکلیف شدم، میترسم زن تو اینجا نرید. باریکلا، کجا ببرمش؟ به این بگو، به اون بگو. آخرش اومد در خونه لات شهر، قد داره بند و چاقوکش و سیبیل بناگوش در رفته، گو من دارم میرم حج، 10 ماه طول میکشه، زنم زیباست، میخوام بیارم خونه تو پیش زن و بچه تا برگردم. گو برو برشتی بیار. خانوم جوان زیبا رو اوورد، لاته بیرون وایساده بود، در خونه رو باز گذاشته بود، نگاه نمی کرد، با دستش اشاره کرد این خونه من، درم باز ببریش تو. رفت حج، 10 ماه بعد برگشت. عادت مردم بود می رفتن استقبال حاجی فرسخ، رفتن خانومش هم قاطی زنا به استقبال شوهرش اومد، ولی دید خانومش از دور دیدش، مثل ابر بهار داره عشق میریز. فکر کرد حادثه یه اتفاق افتاده. اون وقتا هم زنا خیلی حجابشون خوب بود، به همین خاطر طلاق نبود، عشق و عاشقی نبود، زنا نبود، روابط، چون نمیدیدن نمیخواستن. اومد جلو، خانوم من چیه؟ گو اینجا که نمیشه برات بگم، منم که نمیخوام اون خونه برم، بیبریم خونه خودمون، تو تنهایی برات بگم. اومدم، گو وقتی من وارد خونه این مرد شدم، همین لاته، همین قدار بنده، یه ذره قبول داشتن خدا چیکار میکنه؟ یه ذره قبول داشتن قیامت چه میکنه؟ چه جور کنترل میکنه آدم؟ چه جور؟ گو تو رفتی؟ مرد این خونه بادم اصلا بر نگشت خونه، 10 ماه خبری ازش نبود، فقط ماه به ماه یکی می اومد پول خرج ماهو میداد به خانوم خونه، میگو شوهرت داده، شوهرت هم در یه شهری داره کارگری میکنه، به ما هم گفته حق نداریم بگین کجاست. بعد 10 ماه 7-8 روز که گذشت، این حاجی هم مکه اومده بود، مرده اومد دیدن حاجی، بهش گفت من زنم رو بردم پیشت، بردیش خونه، کجا رفتی؟ گو آخه تو به من گفتی زن من خیلی زیباست، من از این چشم لامذهبم ترسیدم، ولو کاری نمی کنم، اما همین که زن تو ببینم یه وقت علاقه بهش پیدا کنم. گفت تو رفتی طرف مکه، منم از تو کوچه رفتم تبریز عملگی میکردم و ماه به ما پول عملگی رو میفرستادم برای زن و بچه‌م و برای زن تو، کاری هم نکردم. گفت بیشین نرو. گفت من اینقدر زمین دارم، اینقدر خونه دارم، اینقدر سرمایه تجارتی دارم، بیشین تمام نصف به نصف میخوام بکنم، اینه نیکوکاری بدکار رو هدایت میکنه. گفت نصف سرمایه‌م و نصف زمینام و نصف خونه‌هایی که دارم 2-3 تا همین الان بیشین من یه روحانی بیارم. اون وقتا محضر نبود، سند ملکیشو به نامت بینویسم، افردان بیا بازار، من یه مغازه برات میگیرم، بیشین کاسبی کن. ثروتمند شد، از مؤمنین رده اول شهرم شد، چقدر مردم بهش احترام میکردن. در هر صورت برادرانم، خواهرانم، مردم، دولتی ها، احسنو، ان الله یحب المحسنین. وای خدا، خدای ما این بدیای کل عمرمونو با تو چیکار کنیم؟ خدایا این نمکایی که خوردیم و نمکدون شکستیم و چیکار کنیم؟ داره ماه تموم میشه، یه محبتی به ما میکنی ما رو ببخشی؟ خدای یه نفر میمیره، یه نفر خط میگیرن، صاحبان مرده دم در وای میستن، آقا خوش آمدین، آقا زحمت کشیدین، آقا لطف کردین، آقا به سر ما منت گذاشتین، یا رسول الله، یا زهرا، یا علی، دو ماه ما برای بچه هاتون داریم گریه میکنیم، دو ماه. امشب اومدیم بریم بیرون یه محبتی به ما بکنیم. امروز من متن روایت رو بخونم کم و زیادش نکنم. پیغمبر فرمود علی جان چند لحظه بیشتر به مرگ من نمونده، هر کی تو این اتاقه بگو بره، بره. خانومایی که نشستن بگو برن، همه برن، فقط تو بمون، فاطمه بمونه، حسن و حسین بمونن و زینب، هیچکی نباشه. همه رفتن. فرمود درو ببن. امیرالمؤمنین درو بست. دستور دینه سینه محتضر رو سبک کن. وای اگه لاف روشه، اگه پتو روشه، اگه دوگماش بسته، همه رو وا کنین و بردارین. رو کرد به امیرالمؤمنین علی جان، حسین رو بیار رو سینه من. هشت سالش بود یا هفت سالش بود ابی عبدالله خوابوندش رو سینه پیغمبر. زهرا و علی و زینب و امام مجتبی دیدن همینجوری که در حال احتضار دست انداخت گردن ابی عبدالله، پیشونیشو داره میبوسه، زیر گلوشو میبوسه، دوتا لبهاشو، دندوناشو، گونهشو، و ناله میزنه و میگه مالی و یزید. زینب 6 سالش بود، گوشه اتاق این منظره عجیب و دید حسین من عجب جای بلندی قرار گرفته، رو عرش، رو ملکوت، کجاست؟ 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 49 سال بعد آروم و آروم اومد کنار گودال. چه بدنی دید، سر نداره، لباس نداره، بنا به قول خودش جای سالمی برای بوسیدن نداره. یه مرتبه اون روز 28 صفر رو نگاه کرد، صدا زد یومن علی صدر المصطفی و یمون علا وجه سرا حسین من.